بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در باب وظایف حکومت در امر تربیت به ادله ای استشهاد کردیم که نمیدونم آخرین دلیل ما شما چه حدیث چند بود، رقم یادم نیست، یک صفحه‌ام رو گم کردم، هرچی هم گشتیم دیگه پیدا نکردم. دیشب نهم خیلی ادامهش دیگه، حالا اون قبلی ها رو چون دستم نبود نتونستم، نهم بود. دهمین دلیل عرض شود که حدیثی است که در بهار آمده، همینی که الان اینجا ملاحظه شد، بهار جلد 21 صفحه 122 از عرض شود که از تفسیر امام عسکری علیه السلام. در این حدیث اینطور آمده، البته این روایت مفصلی است و داستان مفصلی هم داره که اونجا بعد ملاحظه میکنید، و به این شکل هم هست که حضرت کسی را برای مکه به عنوان عامل خودشون و نماینده خودشون تعیین کردن. سن کمی داشت، ظاهرا 18 سال داشت، و به خاطر این سن کم مورد اعتراض قرار گرفت حضرت، و ولی حضرت رو این مسئله ایستادگی کرد و دفاع کرد، و اواخر این حدیث هم داره که لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر، و ملاک سن نیست. این زمینه اون بحث این روایت اینه. حالا وقتی که میگه من ایشونو فرستادم با اینکه سنش کم بود، حضرت فرستادش و چیزهایی که بر عهده او گذاشت اینه. اون قسمت از حدیث که بحث ما ربط داره، دهمین حدیث اینه، کتب النبی لعتاب ابن اسید یا اسید با سین احدن علی مکه، وقتی که او را والی بر مکه قرار داد اینجور نوشت. چیزهایی حالا قبلش هست تا اینجا میرسه که وقد فوض الله الیه تنبیه غافلکم و تعلیم جاهلکم و تقویم عود مضطربکم و تعذیب من زال عن ادب الله منکم. تعابیر دیگری هم هست، عمده این تعابیره، فوض الله الی، به این آقایی که حاکم مکه شد خداوند بر عهده او قرار داد، به او واگذار کرد چند تا مطلب، چهار مطلب. چی؟ فوض الیه، ببخشید، بله بله، فوض الیه اینا، یکی تنبیه غافلکم، یکی تعلیم جاهلکم، سوم تقویم عود یا عود مضطربکم، یعنی که عود همون کجیه، کجی و اعوجاج اونهایی که حالت اضطراب دارن، و تعذیب من زال عن ادب الله منکم، و تعذیب من زال عن ادب الله منکم. این روایت وقتی است که عتاب بن اسید و حضرت فرستاد اونجا و فوض الیه اینا رو به او واگذار کرد که باید این کار رو انجام بده. در اینجا برای بررسی این روایت دهم وجود نکاتی هست که عرض میکنیم. اولین نکته بحث سندی است که ظاهراً مرسل است و در تفسیر سند تامی برای این وجود نداره ظاهراً. حالا بازم چون ما به خود تفسیر الان مراجعه نکردیم خیلی مطمئنن اینو نمیتونم. همینطوره تفسیر ماسکری؟ بله، همین مقطوع است و مرسل است دیگه. بنابراین این نکته اول اینه که این هم مثل بعضی از روایات قبلی که شاید اکثریتش هم اینطور بود سند تامی نداره. این یک نکته. نکته دوم این که فوض الیه عرض شود که ظاهرش اینه که همونی که در بحث های قبلی میگفتیم، ظاهرش اینه که این تفویضی که پیغمبر به او کرده این به تبع تفویض ولایتی است که به او داده، نه اینکه از باب حکومتی و یه چیز خاصی الان داره یک وظیفه‌ای به او میده، نه از حیث اینکه او حاکم و امیر شد پیغمبر این مسئولیت رو به او داد، یعنی در واقع چون این مسئولیت امارت رو به او داد اینها هم به او سپرده شده، نه اینکه یه چیزی حکم حکومتی خاص باشه. اینم ظاهرش اینه، قبلا هم حالا بحث کردیم دیگه، ولی اینجا. و نکته سومم اینجا عرض شد که عرض کردیم که چهار تعبیر در اینجا آمده، یکی تنبیه غافله که و یکی تعلیم جاهله و اون دوتا هم تقویم و تعدیبه. این چهار مسئله در اینجا آمده که سلسله مراتب چی داره دیگه. یکی تعلیم جاهله، کسی که نمیداند بداند، این وظیفه امیره که مردم را آگاه بکنه به وظایفشون. دوم این که تنبیه غافل بکنه، حالا اگر کسی میدونه ولی فراموش کرده، غفلت داره، میگه به او آگاهی بده، که این تنبیه دیگه وظیفه تعلیمی نیست، وظیفه تربیتی است، اینکه افراد متوجه بکنه، نگذاره غافل بشه. و تقویم عود مضطرب کم، اون تقویم هم اینه که خب حالا اگر کسی میدانست و غافلم نبود ولی در اضطراب و زلالت افتاده، میگه اونم را تربیتش بکنه، نگذاره که کج راهی را طی بکنه. اینم سه. و چهارم وقت تأدیب من زال عن ادب الله میکن، این تأدیب درش. پس اینم چهار وظیفه است که به صورت تقریبا طولی اینجا میشه تصویر کرد. البته اون اولیش تقدیم و تأخیر داره، منطقیش اینه، یعنی ترتیب منطقی خارجیش اینه که تعلیم جاهل، تنبیه غافل و تقویم اون مضطرب که او رو مستقیم نگه بداره و هدایتش بکنه، و چهارم هم تأدیبه. اون وقت در این تأدیب دو احتمال وجود داره، حالا اینم بذاریم نکته بعدی. پس این چهار وظیفه است که اینجا آمده. نکته بعدی هم اینه که این تأدیب دو احتمال داره. یک احتمال این است که چون تأدیب اگر یادتون باشه میگفتیم چند معنا داره، تأدیب یک معناش همون عرض شود که تعذیرات بود، یک تعذیراتی که مقابل حدوده، یک معنا حالا اگر بخوایم اینجوری که به ذهنم میاد تو اونجا گفتیم چهار معنا را ذکر کردیم، به این ترتیب دقیق ترش عرض بکنم. معنای اول تأدیب یعنی حدود و تعذیرات که حتی حدودم را میگیره. معنای دوم تعذیرات مقابل حدوده. معنای سوم تأدیب معنای تنبیه که حالا مطلق تنبیهاتی که انجام میشه که در چارچوب تعذیرات هم نیست. معنای چهارم وقت تأدیب به معنای همون تربیته که قبلا هم گفتیم همه اینا هم کاربرد داره در روایات، در جلد اول یا دوم، اینا جلد دوم بحث کردیم، جلد اول مراجعه بکنید، جلد اول فقه تربیتی اینا رو اونجا آوردیم، تو چاپ بعدی هم البته کامل‌تر شده که انشالله به زودی خواهد اومد اگر آقای سعیدی همتی بکنند. ارشاد که چون آماده است دیگه انشالله میاد. این معانی تأدیب رو اونجا آوردیم، اجمالش همینه. پس تأدیب به معنای حدود و تعذیرات یعنی اجرای حد و تعذیر، معنی عام. تأدیب به معنای تعذیرات که جنبه حکومتی داره دو. تأدیب به معنای تنبیه که مطلق غیر تنبیه اونام رو میگه، غیر تعذیر هم میگیره. و تأدیب به معنای تربیت که روش های ایجابی و همین نام رو میگیره. این تأدیب در اینجا این چهار احتمال در بابش میاد، ولی به دلیل این سیاق یه مقدار این احتمال تعذیر و اینها بیشتر درش قوی تره. حداقل این احتمال اینجا خیلی ضعیف نیست، احتمال هم قابل چی هست. مثل که این داره حضرت فرماد که جاهل را بهش علم بده، غافل را به او آگاهی بده، انسان مضطرب و مردد و اینهام را تقویمش بکنه، راستش بکنه. و اگرم حالا من زال عن ادب الله، کسی از این آداب الهی منحرف شد، او را تأدیب بکنه. این که میگه میفرماد من زال عن ادب الله، کسی که از ادب الهی، که اینجا هم ادب الهی مقصود همون ادب الزامی الهی است، زلالتی و یعنی زائل بشه این ادب از او، او رو تأدیب بکنه، که ظاهرش این تعذیر و تنبیه و اینها، فوقش تنبیه مثلا. این تأدیب بنابراین همون چهار احتمال در بابش میاد، ولی اینجا از هر از میان چهار احتمال همون احتمال تنبیه یا تعذیر اینا هست و یا معنایی که در واقع شامل حدود و تعذیرات و تنبیهات بگیره بر حسب مورد. در هر حال این تأدیب اینجا اون فعالیت تربیتی مطلق معلوم نیست مقصود باشه. نه نه ادب الله نه نمیدونم. بله این حالا ببینید، نه نه خود ادب معنای الزامی هم به کار رفته، ظاهرا به کار رفته و به طور کلی حالا البته اینجا اون حالا اگر اینجورم باشه باز همون تعارض این میشه که اینجا قد فود الیه یعنی وظیفه شه، ظاهره این الزامه، این هم اگه ظاهرش باشه اون وقت همون تعارض دوتا ظهور میشه که قبلا هم عرض کردیم.
تعذیر میشه
بله حالا الان هم میخوام الان یه نکته بعدی هم میکنم. بنابراین این با توجه من زال عن ادب الله و این سیاق به ذهن میاد تأدیب اینجا جنبه تعذیر و تنبیه اینها داره نه فعالیت های تربیتی. اینم یک نکته. وقت نکته بعد اینه که ما خیلی نیاز هم نداریم که اینجا تأدیب رو معنای تربیت بگیریم تا بگیم این روایت دلالت بر بحث داره، برای اینکه اون جمله های قبلی به خوبی این رو میرسونه. یکیش همون تنبیه غافله، تعلیم جاهل که جنبه تعلیمی سیش. پس بعد تربیتی در این روایت نکته پنجم اینه که چهارم پنجم این است که بعد تربیتی در اون مسلمه، برای اینکه تعلیم که مربوط به آموزش هیچ، اما تنبیه غافل یک فعالیت تربیتی است. تقویم عود مضطرب کم اونم همینطور، این که میگه کجیها رو راست بکنه اونجا دیگه کار به تقویم عود کار به تعذیر و تنبیه نداره، میگه کجی رو که میبینه اون را مستقیم بکنه، کجیها را راست کند، انحرافها را در بزداید. این فعالیت تربیتی است، این مطلق تقویم حالا با تنبیه باشه یا با تشویق باشه یا با و هر شکل و شیوهی که باشه. ولذا این روایت حتی اگر تأدیب را به معنای تعذیر و تنبیه بگیریم یا به معنای تعذیر حتی بگیریم، اگر به معنای تنبیه بگیریم که خود اونم حالا یک بخش جنبه تربیتی داره، اگر هم نه به معنای تعذیر یا حدود بگیریم که حالا این احتمال هم خیلی ضعیف نیست، باز این روایت ابعاد تربیتی رو با جمله های دیگه افاده میکنه. یعنی از جمله های دیگه‌اش به خوبی این ابعاد تربیتی استفاده میشه. اینم یک نکته که خب باید بهش توجه کرد در فهم حدیث. و ارشاد که نکته بعدی هم دیگه اینو مکرر گفتیم دیگه، اینجا با توجه به اینکه جنبه ظاهرش اینه که جنبه الزامی داره، این ظهور دلیل در وظایف الزامی این حاکم در مکه، این قوی است و این موجب میشه که این تنبیه غافل و تعلیم جاهل و اینا همه در محدوده اون احکام الزامی شرع باشه. یعنی تو اون چیزهای ضروری و الزامی شرع باید جاهل را آگاه کرد، غافل را باید جاهل را باید آگاه علم تعلیم کرد، غافل را باید تنبه داد و بیدارش کرد و مضطرب و منحرف را باید اصلاحش کرد. و اگر هم کسی در اون زمینه مشکلی داره اون وقت به تعذیر و تنبیه میرسه. این همه اینها ظاهرش اینه که در اون وظایف الزامی و مورد ابتلا است و شامل اون غیر اونها نمیشه. این ظهور فوز الیه در الزام قوی تر از اونهاست، ولی زمان محدوده اونها میاد در اون دائره ای که باید اشخاص عالم باشند و آگاه و منحرف نباشند و راه درست را طی بکنند. این عامل حضرت، این جوان 18 ساله‌ای که عامل حضرت شده در مکه، این وظایف را به صورت الزامی بر دوش داره. طبعا این وظیفه الزامی در محدوده همون تکالیف الزامی مکلف قرار میگیره و چیزهای لازم و مورد ابتلا، نه چیزهایی که حالا مستحب مکروه یا مورد ابتلای اون نیست.
این تعبیری که
اینجا تنبیه
واقعه و
انبلاغه به تعبیر جاهایی تعمالی که هست نمیدونم حالا خیلی حالا بله ممکنه، بله بله ممکنه، ولی منظور اینه که اون مراحلی که ما عرض کردیم اینا همه در اینجا هست دیگه، در روایت هست و این روایت از دلالت از روایات مناسب و خوبه، گرچه از سند مثل بعضی از روایات دیگر مواجه با ضعف و اشکال بود. بخونید چون من این جمله رو دیگه ننوشتم اینجا.
لما علم من فضله علیکم.
ها بله، نه نه اون قبل میخونه، میگه فوز الیه اینها را، چون فضل این عطاب را به رغم این که جوان 18 ساله است اینو میدونست، ولذا شما به جوانی او و این که 18 سال و سن بسیار کمی داره نگاه نکنید. و آخر میفرماد لیسل اکبر و هو الافضل بل الافضل و هو الاکبر. حالا خود این روایت در بحث اون مدیریت و مسائل سن و نمیدونم چه اینها از بحث‌های خیلی روایت مهمه دیگه، شایسته سالاری بدون اینکه ملاک سن و اینها باشه. ولی این حالا روایت دهم. روایت عرض شود که یازدهم، اینم پیدا شد جمعیتی بله خب هر دو سنداشو بخونید چون اینا من ننوشتم. بله
حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدالواحد نیسابوری
بله
حدثات نیسابور فی شعبان سنت اثنا و خمسین یا سلاس نهده قال حدثنی عبد الحسن عن یبن محمد بن قتیبت نیسابوری قال عبد محمد عن فضل بن شادان فضل بن شادان نیسابوری و حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر بن نعیمه نعیم بن شادان
بله
عن عبد الله حمد بن شادان قال قال عبد بن شادان.
خیلی عرض شد که روایت یازدهم اینه، همین است که سندش رو الان ایشون خوندن، که من حالا چون از بهار جلد 6 73 صفحه 73 نقل میکنم، آدرس عیون اونهاش هم شما بفرمایید که دوستان بنویسن.
صفحه 99 اول روایتشه.
بله عیون جلد 2 صفحه
99 اول.
بله این تو علل و شرایع هم البته آمده، در دو تا از این کتب صدوق که علل و عیون باشه آنجا آمده. این روایت مربوط به نماز جمعه است که در علل هم آمده و در علل اون روایاتی که احکام و اسرار نماز عبادات را گفتند و احکام را گفتند محور کتاب علل هست. اون وقت اینم از همونه. در ذیل روایته که حالا سوالات متعددی میشه در اونها، روایتش به قاعدت هم با دیگه صفحه باشه نه؟
بله بله
روایت خود مفصلی از روایت مشهور هم هست دیگه، که از امام رضاست و سوال میشه از علل خیلی از این احکامی که وجود داره.
فضل
بن شادان میگه که اینا را جای مختلف از امام رضا شنیده. نقل کرده بله، این مفصلی است که فضل بن شادان داره. و اون وقت یک جملهش اینه فلمه جعلت الخطبه، میگه چرا در جمعه خطبه قرار داد. روایت 11 هم اینه دیگه که فضل بن شادان از امام رضا نقل میکنه و تا میرسه به اینجا که لمه جعلت الخطبه، اون وقت جواب اینه لأن الجمعته یا جمعته مشهد عام، جمعه یک مشهد عمومی و یک مجمع عامی است برای مسلمان ها و خداوند خطبه را قرار داده چون میخواسته است که ان یکون للامامه سبب الی موعدتهم، تا امام و حاکم یک راهی و وسیله برای موعظه اونها داشته باشه، اولا الی موعدتهم و ترغیبهم فی الطاعه، تشویق به اطاعت، و ترهیبهم من المعصیه، ترساندن از گناه، و چهارم و توقیفهم علی ما ارادوا من مصلحت دینهم و دنیاهم. توقیف اینجا معنی آگاهی، اما وقوف معنی آگاهیه، یعنی آگاه کردن اونها بر اونچه که میخواهند از مصالح دین و دنیا. قبل و بعدش هم البته اینا رو باز مفصله، تو همین جا تعابیر دیگری هم داره. این روایت 11 همه که باز مربوط به وظایف تربیتی حکومت که ملاحظه کردیم. بله بله، حالا ممکنه نسخه های دیگه داشته باشه، چون هم علل هم عیون، خود علل و عیون هم احتمالاً یک تفاوت نسخه و نقل اون هم داشته باشن. بله و یخبره هم بخونید. بله چند جمله دیگه. بله بله، المدرت و بلچه داره و اینکه اخبار را به اونها منتقل بکنه، چون حالا خطبه یک کار کرده خبررسانی و اینها هم داشته دیگه، که حالا اینا یه مقدار کمتر شده از اونها. در این حضرت در اینجا وجه و فلسفه خطبه را عرض شود که موعظه و اینها و آگاهی بخشی و اطلاعات جدید دادن به مخاطبین و شرکت کنندگان در جمعه بیان کردن. این هم خب دلیلی است که به عنوان 11 دلیل می شود اینجا بهش اشاره کرد. در این دلیل هم حالا چند نکته است که من عرض میکنم. یکی بحث سندی است که حالا سند رو کامل الان باز دستم نیست، ولی یکی دو تا اینها قابل تصحیح نیست. مثلا اونجایی که میگن عمهی، اون عم اون آقایه که اونجا آمده بود، اون تصحیح نداره. علی ابن محمد ابن عتیبه هم رو شاید تصحیح نداشته باشه. یکی دو تاشون یا حد شادم بیشتر قابل تصحیح و توثیق نیستن، گرچه روایت روایت خیلی مفصلی است، تا حدی هم روایت مشهوریه، اما سندش سند تامی نیست. این به لحاظ سند توثیق ندارند، اونو یادم نیست که تضعیف شده باشه، توثیق ندارند. دیگه شهرت را نه دیگه، نه دیگه. بله با قیودی ما قاعده به نسیم شهرت فتوایی جبران میکنه که اون اینجا نیست. البته ما اینا همه اینها چون روایات میدونیم در 15 تا ما الان در 20 تا میخونیم، بعد هم چیزهای دیگه اینا همه بعد قبول میکنیم، ولی حالا یه نکته ویژه‌ای اگر در این باشه بخوام بگیم اونم بپذیریم، اونش یه مقدار مشکله. این به لحاظ سند قابل توثیق به احتمالا نیست. و اما از دلالت از شاد که نکته‌ای که در این روایته که با بقیه متفاوته، حالا نکات قبلی خیلی هاش مشترک بود اونجا میگفتیم، اما یه نکته ویژه‌ای که الان در این روایت هست اینه که از شاد که داره فلسفه حکم را بیان میکنه، میگه چرا خطبه را قرار داد خداوند در نماز جمعه. فلسفش اینه و این حکمت هست نه علت، حکمت نه علت. اینجور نیست که از شاید که بگیم که حالا اگر یه وقتی یه خطبه‌ای بود که این فایده رو نداشت پس بگیم مجزی نیست. خب نه، اصل علیت است ولی این نمیشه علیت پذیرفت. یعنی بگیم حالا اگه خطبه ایست که عرض شود که همه اینها را نداره، یعنی شبهه‌ای که الان اینجا وجود داره اینه که این بیشتر، مال من نگم الان حرف نهایی نمیزنم، میخوام بگم شبهه‌ای که اینجا وجود داره این است که اون چه که در این روایت آمده چه در اینجا چه در فصل‌های دیگرش که حرفش 10 صفحه هست ملاحظه بکنید، بسیاریش اینا حکمته نه علت. حکمت که شد معناش اینه که این چیز رو ما دست شما ندادیم بگیم که وظیفه شماست اینا رو پیاده بکنید. میگه نه، خداوند روی این فلسفه حکم رو قرار داده، مثلا غالبا چون اینجور بوده اینو مبنا قرار داده. فرق حکمت و علت اینه که حکمت گرچه دخالت داره در جعل حکمه، ولی به دست مکلف نمیدن که خودش کم و زیادش بکنه، به خلاف علت. علت به دست مکلفه. وقتی میگه الخمر و حرامون لعنه و مسکر، معناش اینه که این مسکر موضوع حکمه، دست خودت، هر جای دیدین مسکره بگو حرامه. ولی وقتی میگه که فرماد که مثلا اذان رو اینجوری قرار داد برای فلان موضوع، نماز رو برای فلان موضوع، این داره فلسفه ثبوتی را ذکر میکنه که خیلی وقتا هم غالبیه و تطبیقش دست خود شارعه. شما نمیتونید بگید که حالا من دیدم این حکمت اینجا نیست پس اینجا دیگه مثلا عده نباشه، چون اینجا اون حکمت نیست.
اگه علت منحصر مخصوص این باشه، این حکم باشه، اون موقع میشه علت. اگه
نه
منحصر در این نباشه،
نه نه نه، این ملاک نیست. نه نه، ملاک اینه که ما ظهور باید ببینیم چیه، باید ببینیم ظهور چیه. وقتی میگه که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این فوری همه میفهمن که نیه. ولی در اینجا که داره فلسفه احکام رو ذکر میکنه و وجهش رو ذکر میکنه که خیلیش هم اصلا نمیشه دست مکلف داد، این ظهور رو پیدا نمیکنه. یعنی علت منصر و غیر منصر هم اصلا ما نمیفهمیم، مثلا خیلی جا مساله رو دستمون نیست که بفهمیم که علت منصر از غیر منصر. امام فرموده به خاطر این قرار داده، ولی غیر از اونجاست که میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، یعنی مسکریت خود داره میفهمه، یعنی به مکلف عرضه میکنه، میگه که این عدم این به خاطر اینه. ببینید این، اما قبلا هم گفتیم جایی که علیت ذکر بشه، اصل علیت هست، جایی که ادات علیت بیاد اصل اینه که علته، ولی اینجا این اصل اینقدر قوی نیست. راجعه کردید، یعنی مجموعه این چیزها رو که آدم کنار هم قرار بذاره نمیشه اطمینان پیدا کرد که این از اون علتهاییست که داده سپرده به شما، میگه ببینید کجا هست تا بگید چی، کجا نیست تا بگید نیست. این میگه که عرض شود که وجه این که خطبه رو ما قرار دادیم برای اینه که امام این کارا رو انجام بده، اما حالا دائر مدار اینه، یعنی اگه اینو انجام نمیده نماز درست نیست، این یه خود مواجه با شبهه هست در اینجا، علی رغم این که میگیم چی هست. این شبهه هست، جوابی که بخواد به این شبهه داده بشه، یکی همینه که اصل علیته، چرا اینجا شما حمله بر حکمت میکنید. گفتیم اینجا یه قرائنی داره که نمیتونیم مطمئن به علیت بشیم، این یک جواب و چیزش. اما یک جواب دیگری که در اینجا هست، این مهمه، این است که درسته که برای جمعه داره میگه این حکمت برای جمعه است، ولی وظیفه‌ای که برای امام ذکر میکنه اون فی حد نفسه خودش مستقل ملحوظه، کار به جمعه نداشته باشیم. یعنی معلوم میشه که مفروض این جمله اینه که امام و حاکم یه وظایفی داره، حالا تو جمعه را قرار داده برای اینکه اون وظایفش رو بیاد اینجا عمل بکنه. یعنی ظاهره اینه که اون وظایف حاکم و امام اون مفروضه و قطعیست. حالا میگه چرا نماز جمعه را درش خطبه قرار دادیم؟ برای اینکه یک منبری بشود برای اینکه اون وظایفش در اینجا عمل بکنه. ولی اینکه بگیم اون وظایفش منحصره در این طریقه، این نمیشه. ظاهرش اینه که اون وظایف اساسی است که بر دوش حاکمه. بله، یعنی اصلا اون وظیفه رو باید انجام بده. این که میگه فعراد ان یکون للامام، میگه میخواد یک راهی رو در اختیارش قرار بده که بتواند اون کارا رو بکنه، ولی اینکه این اونا این مفروضش این است که اون وظایف رو داره و حالا در اینجا سر نماز جمعه، خطبه نماز جمعه اینه که بتواند وسیله‌ای بشه برای انجام اون وظایف، ولی اینکه اون وظایف حصر در این میشه این شاد نباشه. اینم
یک
اصلا کار به این نداره. نه 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 اصلا کار به جمعه نداره دیگه. میگیم یه وظایفی داره، میگه حالا ما این فرصت براش فراهم کردیم وظایفش عمل بکنه، ولی حالا غیر از این اصلا این جمعه رو بذارید کنار، بازم اون وظایف بر دوشش هست. بله بله اینجا چی میشه؟ اینم از این چه هست؟ اینم بیان دیگه است که این بیانم اگر خود ما باشیم و تنها این روایت، اینم تام نیست، برای این که شاید میخواد بگه اون موعظه و ترغیب و اونا وظیفه اوست، ولی در همینجا خیلی به لحاظ فنی و فقهی ما نمیتونیم همچه قرص وایسیم اینجا بگیم که نه این داره وظیفه عام رو میگوید با یه دلالت التزامی یا اقتضایی و اینجا به عنوان یک روشی برای اون داره ذکر میکنه. نه، شاید اصلا کل وظیفه حاکم و امام در همینه که بیاد تو خطبه بگه دو بره، و اما اینکه وظیفه کلی داره ولو از طرق دیگه، این نمیتونیم بگیم. توجه کردید که یعنی وظیفه تربیتی داره به قطع نظر از رسانه جمعه و خطبه، این خیلی واضح نیست. بنابراین به عبارت دیگه حالا جمع بکنم کل عرضم را، تمسک به این دلیل برای بحث وظایف تربیتی متوقف بر یکی از این دو بیانه، جمع‌بندی و به عبارت اخراش اینه. یک این که بگیم اینجا علیته، توجه کردید که این گفتیم این اولی مشکوکه، یعنی ما نمیتونیم مطمئن باشیم اینجا علیته، ظاهرش حکمت. این یک. دوم این که بگیم که این مورد خطبه و جمعه به عنوان مورد داره بهش اشاره میشه، و الا اون زیلش که میگه سببون الی موعظتهم و ترغیبهم، ظاهر دلیل اینه که یعنی موعظه و ترغیب و ترهیب و توقیف و هدایت کردن اونها وظایف اساسی کلی است که یک نمود اون در اینجاست. اینم باز یه نوع برداشته، ولی اینم تمام نیست، این جنبه فقهی که ما بتونیم مطمئن به این قاعده بشیم اینم محل تردیده. بنابراین این روایت برخلاف روایت های قبلی که غالبا دلالتاش خوب بود، یکی دو تا روایت دلالتش مشکل داشت، این هم از اون روایت میشه که دلالتش مشکل داره، سندش هم که بی مشکل نبود. لذا حالا دیگه جزئیات بعدیش هم دیگه حالا لازم نیست بگیم، و از این دلالتش اگر این مشکل حل میشد، اون موعظه و ترغیب و توقیف و اینها، خب یک دامنه خوب و عام می داشت، ولی اونها مشکل داره دیگه. همون حکمت میشه، علت ناقصه دقیقاً همون حکمته. بله. بله، عرض کردم دیگه، اصلا اینا رو ببینه کسی سیاق متعین میشه. خب این 11، 12 دیگه اینم چیزی نیست. 12 روایتی است که سیره امیرالمومنین رو نقل میکنه. این روایت در کتاب علم و حکمت دارالحدیث هست، صفحه 309، که از عدت و دایی و ارشاد نقل شده. با اون اینه که نقل میکنن که امیرالمومنین اینجا بود، لما کان یفرغ من الجهاد، وقتی که از جهاد فارغ میشد و مستقر بود دیگه، در حالت جهاد نبود، یتفرغ لیعلم الناس لتعلیم الناس ظاهرن و القضا بینهم، متفرغ میشد. حالا وقتی که در جنگ و جبهه و اینها بودن خب داستان فرق میکرد، اما وقتی که در شهر بودند و متفرغ بودند و فراغت داشتند، خودشونو قرار میدادن برای تعلیم مردم و قضاوت بین مردم. فاذا یفرغ من ذلک، وقتی که از این امر فارغ میشدند، وقتی یه بخشی از وقتشون هم اشتغل فی حائط له یعمل، یه باغچه‌ای داشتن که در اونجا با دست خودشون کار میکردن، و در حالی که کارم میکردن، مع ذلک ذاکر لله جل جلاله، در این حال ذکرم میگفتن. اینم روایت دیگری است که در العلم و الحکمه صفحه 390 از عدت الدائی و ارشاد نقل کرده. این روایت هم سند نداره، مرسله است. از نظر سند مرسله است، از نظر دلالت هم این روایت بیشتر به حوزه تعلیم ارتباط داره. یتفرق لتعلیم الناس و القضاء بینهم، ولی زا جنبه تعلیم داره. اینم یک چیزی، مگر اینکه کسی بگوید که این تعبیر تعلیم و اینها در اینجا عام از کار علم آموزی و هدایت به عنوان تنبیه و هدایت و اینهاست، که این جمله الان جدیده که دارم میگم، اینو تا حالا نگفتم. گاهی ما اینو بعید نمیدونیم که در بعضی جاها مثل اینجا تعلیم در این معنایی اعم از این باشه که علم را ابتداعاً میخواد به کسی بده، حتی اونجایی که میخواد او را متوجه بکنه، از غفلت بیاره بیرون یا موعظه بکنه، تذکر بده. اونها در یک معنای عامی تعلیم بعید نیست به کار رفته باشه که شامل فعالیت های یادآوری و تذکر و چون ها باشه. این احتمال هست، این احتمال رو قبلا نمیدادیم، کمتر به توجهی نداشتیم، بعید نیست که اگر این باشه اون وقت با بحث ما هم ربط پیدا میکنه. این الان یک احتماله که من تازه به ذهنم رسیده، باید شواهد پیدا بکنیم، ولی حدس من اینه که یه جاهای تعلیم به معنای تنبیه و هدایت و چونها میاد، یعنی نوعی تجدید علم و توجه به این که شما این علم رو دارید به مقتضیاتش عمل بکنید، شاید شامل اونها هم بشه. نه اون که درسته، اون که تعلیم درسته، ما اینجا میخواییم بخشای غیر تعلیمی رو ببینیم، کار به اصطلاح نداریم. میخواییم تو این بحث ما بحث تعلیم رو گفتیم، بله همه اونا تربیت هم میدونم، ولی آخه این فایده نداره، اون که بحث کردیم تا اون شد رفته. ما میخواییم بگیم غیر از تعلیم معنای خاص تو حوزه‌های دیگه وظیفه داره یا نداره. غیر از اون میخواییم، این اگه ظاهرش بگیره میگه نداره تعلیم الناس، نه نمیگیره. ولی اگر احتمال بدیم که تعلیم یک حیطه معنایی وسیع تر داره، اون وقت علاوه بر این بخش اونام رو میگیره. این هم از این مسئله. و نکته دیگر هم که در این روایت هست اینه که این البته این روایتی است که سیره را بیان میکنه، وظیفه را ذکر نمیکنه به عنوان قولی، میگه امیرالمومنین اینجوری بود. سیره دیگه حالا حد اکثرش اینه که دلالت بر رجحان میکنه، اما دلالت بر وجوب بکنه نه، این نیست. به خصوص که حالا بعدش هم داره واو ذاکرون لله عز وجل، اینو که معلومه دیگه واجب نیست که حالا کسی حاکم شد همزمان با این کار ذکرم بگه، اینو معلومه که رجحانیه، یعنی حداقل ازش بیش از رجحان نمیشه استفاده کرد و استحباب یا رجحان معنای عام. اما وجوب از سیره نمیشود استفاده کرد مگر با یه قرائن بسیار دشواری. بر اساس اون بحث اصولی که چند بار عرض کردیم که سیره و رفتار معصوم اولا و به ذات مفید جوازه، اینکه کار میشود انجام داد، که اهم از وجوب و استحباب و اباحه است و در ترکم اهم از کراهت و حرمت و اباحه است. سیره عملی فعل لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام من الوجوب و الاستحباب و الاباحه. و سیره نفع عمل ترک یک عمل هم از معصوم لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام که شامل حرمت و کراهت و اباحه میشه. حمل سیره بر خصوص استحباب یا کراهت قرینه میخواد که این هست اینجا. حمل اینها بر وجوب در سیره عملی یا حرمت در ترک، اون معونه زائده ای میخواد که اون خیلی دشواره، اگرچه اونم گاهی میشه ولی کمه قریب. اینجا بیش از استحباب نمیشه از این استفاده کرد. پس این هم از این. بنابراین اینجا سه تا اشکال اساسی در این بود، یکی سنده، یکی اینه که این اختصاص به تعلیم داره نه حوزه های دیگر تربیت، سوم هم این که مفید رجحان است نه وجوب، حد اکثر رجحان را میرسونه. این سه تا اشکال در این روایت. ما مطمئن اشکال دومش رو گفتیم شاید بشه بگیم تعلیم یک معنای وسیع تر از تعلیم مقابل تربیت داره، معنای عامی داره که حوزه های تربیتی هم رو بگیره، یعنی اون جایی که یه نوع موعظه میکنه، توجه میده، آگاهی میده، اینام رو شاید بگیره، که اگه بگیره اون وقت اشکال دوم رفع میشه، ولی اون اشکال اول و سوم باز بر جای خودش ثابت و باقی. بله، چیزهای متفرق دیگری هم که حالا اون هفته آدرسم دادیم هست که چیزهای حالا خیلی مهمی نیست. این 12 حدیث بود که ملاحظه کردید و چند بحث دیگر هم هست که انشالله دیگه بعد از تعطیلات